شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در جریان سفر به ایتالیا تفاهم‌نامه همکاری‌های متقابل در جهت گسترش طرح بزرگ جاده ابریشم چین را با رهبران ایتالیا امضا کرد. در این سفر همچنین در مجموع 29 قرارداد به ارزش 2.5 میلیارد یورو امضا شد. ایتالیا اولین کشور از جمله کشورهای بزرگ توسعه یافته غربی جهان است که به نحوی به طرح بزرگ سرمایه گذاری زیرساخت‌های چین موسوم به جاده ابریشم می‌پیوندد، موضوعی که باعث نگرانی متحدان غربی ایتالیا شده است. آقای دکتر خاوند، شما امضای این تفاهم‌نامه بین چین و ایتالیا را چگونه بررسی می‌فرمایید؟ آیا با این تفاهم‌نامه راه نفوذ بیشتر چین به اروپای غربی هموارتر نمی‌شه؟
ببینید، پیش از ایتالیا چندین کشور عضو اتحادیه اروپا، به خصوص کشورهای اروپای خاوری و مرکزی، همکاری‌های با چین رو در چارچوب راه‌های تازه ابریشم پذیرفته بودند. پیوستن ایتالیا به این طرح عظیم این ویژگی رو داره که ایتالیا یکی از 7 کشور بزرگ صنعتی دنیاست، گروه 7 معروف، ایتالیا یکی از اونهاست و اولین کشوری است که در چارچوب این گروه با چین قراردادهایی رو در زمینه همین مسئله طرح جدید راه ابریشم امضا میکنه. پیامی که ایتالیا به این ترتیب به دنیا میفرسته و همینطور به شریکان خودش در اتحادیه اروپا، پیام به اصطلاح دو پهلویی هست. اول اینکه طرح چین جنبه جهانی پیدا کرده و چین به عنوان یک قدرت عظیم اقتصادی که یکی از 2 ابرقدرت اقتصادی دنیا وارد صحنه جهانی شده و به همین علت عملا ایتالیا این نقش رو برای چین میپذیره. و پیام دومش این است که ایتالیایی ها رسما به صورت تک نفره یا تک کشوری این پروژه رو قبول میکنند، نه در چارچوب یک مذاکره کلی با سایر شرکاشون در درون اتحادیه اروپا. و در واقع این به اون معنا هست که شکاف های اقتصادی و همینطور سیاسی در درون اتحادیه اروپا رو به گسترش میره و مذاکرات با قدرت‌های بزرگ اقتصادی از سوی اتحادیه اروپا به جای اینکه به صورت متمرکز و از طریق نهادهای این اتحادیه در بروکسل انجام بگیره، به صورت فردی از طرف کشورهای مختلف انجام میگیره. و در این شرایط با توجه به وضعیتی که از لحاظ سیاسی در روم غالب است و رهبران تازه سیاسی این کشور و جهتگیری‌های سیاسی تازه ایتالیا، این یک پیام منفی است که مقابله میشه به دنیا، پیامی که منفی ارزیابی میشه در مورد قدرت و نفوذ اتحادیه اروپا در سطح جهانی.
رهبران دو کشور فرانسه و آلمان، امانوئل مکرون و آنگلا مرکل، تلاش میکنند تا روابط اقتصادی بین اروپا و چین را متعادل کنند. آقای دکتر خاوند، آیا با توجه به شکاف هایی که همکنون در اتحادیه اروپا در مناسبات با چین میبینیم، همونطور که میدونین 16 کشور اروپای شرقی و اروپای مرکزی روابط جداگانه‌ای رو با چین باز کردند، به نظر شما رهبران دو کشور فرانسه و آلمان چگونه میتونن از موضع متعادل قدرت با رهبر چین گفتگو کرده و به یک تفاهمی دست یابند؟
اختلاف نظرهای اقتصادی بین اروپایی ها، اتحادیه اروپا و چین رو به افزایش میره و دلیل اون هم این هست که اروپایی ها میبینند چینی ها اصل تقابل رو رعایت نمی کنند در روابط بازرگانی و اقتصادیشون با اتحادیه اروپا. به عنوان مثال خریدهای دولتی، یعنی سفارش هایی که از نظر اقتصادی از طرف دولت ها انجام میگیره که حجمش در اتحادیه اروپا بسیار بسیار زیاده، چیزی است حدود 2400 میلیارد یورو، چین به آسانی به این خریدهای دولتی دست پیدا میکنه و میتواند در این خریدها در واقع شرکت بکنه، مشارکت بکنه، در حالی که اروپایی ها قدرت دسترسی کافی به بازار خریدهای دولتی چین رو ندارند. در زمینه‌های دیگر هم عدم تعادل وجود داره بین چین و اتحادیه اروپا، از جمله در مسئله مالکیت صنعتی، به اصطلاح چیزهایی که رعایت نمیشه از سوی چینی‌ها در مورد محترم شمردن مالکیت صنعتی و همینطور دست اندازی کردن چینی‌ها به بعضی از واحدهای تولیدی اروپا. به همین علت است که اروپایی‌ها میخوان در روابطشون با چین تعادل برقرار بشه بر اساس همون اصل تقابل. منتها در این زمینه اونها تنها هستند. دو قدرت بزرگ اروپایی هست، چون انگلستان که از اتحادیه اروپا خارج میشه، باقی میمونه فرانسه و آلمان، و میدونیم که رهبران این دو کشور همراه با آقای یونکر رئیس کمیسیون اروپا قرار طی دو روز آینده ملاقات بکنند با رهبر چین. مشکل اینها اینه که در این گفتگوها با چین در واقع تنها هستند، چون بعضی از کشورهای اروپایی به نفعشون هست که مستقیما با چین مذاکره بکنند و از سرمایه گذاری های چین استفاده بکنند، که یک موارد خیلی معروفش همین ایتالیا هست. در ضمنش از یونان اسم برد که راه رو باز گذاشته برای سرمایه گذاری های چینی. پرتغال هم در همین وضعیتی است. بنابراین این دو کشور عمده یعنی آلمان و فرانسه در مورد مذاکره با چین در موضع قدرت قرار ندارند و همین میتونه ضربه بزنه به موقعیت اونها در گفتگو با چینی ها. حالا باید دید که در این زمینه اونها تا چه اندازه میتونن فعال باشن. مسئله مهم این هست که در این گفتگو با چین، ایالات متحده آمریکا هم در کنار اروپایی ها قرار نداره. آمریکا هم به راه خودش میره و اروپایی ها از این بیم دارن که آمریکا با چین به نوعی توافق برسه به صورت یک جانبه. به همین علت هست که باید منتظر موند و دید که آقای مکرون و خانم مرکل از چه برگ‌های برنده‌ای میتونن استفاده بکنند در گفتگوهای آتی خودشون با رهبر چین.
بسیار سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت فرمودید. برای شنوندگان عزیز یادآور شوم که آقای دکتر فریدون خاوند اقتصاددان مقیم کشور فرانسه هستند.